ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما جمهوری خواهان را به باج خواهی متهم کرد. بریتانیا اعلام کرد با ایران بر سر آغاز روند بازگشایی سفارتخانه‌هایشان به توافق رسیدند. و مهدی خزعلی به 6 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما در کنفرانسی خبری گفت که آماده مذاکره با جمهوری‌خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. اوباما افزود که به جان بونر رئیس مجلس نمایندگان گفته است که اول باید سریعاً لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسید قروض خود را بپردازد و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری‌خواهان مذاکره کند. دولت اوباما تا چهارشنبه آینده برای پرداخت سررسید قروض دولتی مهلت دارد و تأخیر در آن باعث سقوط هرچه بیشتر قیمت دلار، ارزش سهام و جایگاه آمریکا از نظر رتبه اعتباریش می‌شود. جمهوری‌خواهان در مخالفت با طرح بیمه‌های اجتماعی اوباما از تصویب بودجه امسال خودداری کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که با توافق با ایران روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور را آغاز کردند. ویلیام هیگ گفت پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توافق کردند کارداری غیر مقیم را مأمور بازسازی روابط دیپلماتیک دو کشور با هدف نهایی بازگشایی سفارتخانه‌هایشان کنند. ویلیام هیگ افزود
It will be very important for Iran's relations with the international community.
برای بهبود روابط ایران با جامعه بین المللی بسیار مهم است که تغییر واضح لحن و سخنان ایران با اقدامات ملموس و رویه‌ای قابل دوام در مذاکرات هسته‌ای همراه باشد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین به ساختار پیچیده قدرت در ایران اشاره کرد و گفت نباید مشکلاتی را که بر سر راه بهبود روابط ایران با غرب وجود دارد دست کم گرفت. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا گفت از ایران خواسته است با قبول نتایج نشست ژنو 1 درباره سوریه در کنفرانس آینده موسوم به ژنو 2 شرکت کند. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه گفت در دیدار با محمد جواد ظریف از ایران خواسته است نتایج نشست ژنو 1 را به عنوان مبنایی برای بحث و مذاکره آینده درباره سوریه بپذیرد. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی ایران دعوت مشروط به شرکت در نشست ژنو 2 درباره سوریه را نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان میداد که روز دوشنبه گفته بود ایران تا کنون نقش مخربی در سوریه داشته است و اگر می‌خواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. دادگاه انقلاب تهران مهدی خزعلی پزشک وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس مهدی خزعلی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و تبلیغ بر ضد نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. آقای خزعلی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس با تایید این خبر گفته است که حکم صادره را نمی‌پذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. پزشکان معالج کریستینا کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین اعلام کردند که حال او پس از عمل جراحی سرش خوب است و از وضعیت او راضی هستند. خانم کرچنر روز سه‌شنبه به علت عوارض ناشی از ضربه به سرش مورد عمل جراحی قرار گرفت. او 2 ماه پیش زمین خورده و به سرش ضربه وارد شده بود و 2 روز پیش پس از معاینات معلوم شد که مقداری خون در سرش جمع شده و باید جراحی شود. خانم کرچنر 60 ساله است و بیماری او در حالی است که انتخابات پارلمانی این کشور هم قرار است 20 روز دیگر برگزار شود. یک واعظ شناخته شده عربستان سعودی به جرم ضرب و شتم و تجاوز به دختر 5 سالش و قتل او به 8 سال زندان و 800 ضربه شلاق محکوم شده است. بنابراین گزارش این پدر به 8 سال زندان محکوم شده چون طبق قوانین عربستان مادر بچه با دریافت 1 میلیون ریال سعودی حدود 276 هزار دلار دیه موافقت کرده است. این خبر ما رو میرسونه به برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد. شنونده این برنامه باشید تا 11 دقیقه آینده و پس از آن باز خواهم گشت.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده، ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چندگاهی در گوش رهگذران می پیچد. جوانی با شانه های پهن و عضله های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولی عصر تند تند از میان رهگذران راه می گیرد و سپس قدمهایش آرام می شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌اش سجاد سبزعلی پور. پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباسهای رنگی و به تعبیر خودش شیک می پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه می شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله‌ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی رود، بلکه به سمت زیر زمین می رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می گیرد. منتظر باز کردن در نمی ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می شود که محل زندگی او پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت ها و شوخی های پسرش را می شنود، اما خیلی جدی از او می پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده رو می کند به پسر جوانش را می گوید اصلا از خیابان خبرهای خوبی نمی رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابان های تهران چه می گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که میگویند رأیشان به میرحسین موسوی گم شده، به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر میدهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفهای مادرش را گوش می کند، اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفهای مادر را تایید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند، اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود، پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راهپیمایی ها شرکت می کرد، اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی وقت می رفت، ولی من نمی داشتم بره، می داشتم دوربر خودم باشم. یه پسر داشتم، دو دختر. بله، پسر کوچه اولم هنرجو بود.
30 خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش می‌بندد. کاوه از آرامش توی خانه‌اش میرسد به خیابان‌های ناآرام شهر. در روز 3 خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند، اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال، و ساعت 10 شب به ما زنگ زدن که این اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابان‌های تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابان‌های شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می‌آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل‌ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد می‌زنند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. چشم‌های رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه‌ای از پیاده‌رو لباس شخصی‌ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت می‌چرخد، کسانی را انتخاب می‌کند و به آنها یک شاخه سبز هدیه می‌دهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشم‌های مردم همچنان می‌سوزد. صدای گلوله که می آید جمعیت معترض راه می گیرد برای فرار. چند نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می روند. خون کف سیمان جاری می شود و مردم وحشت زده فریاد می کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزعلی پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادم که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری بر من توضیح بدین که شاید
گلوله‌شو دیدین؟ من از بیمارستان لقمان تماس گرفته بودم که پسر زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدم نه، اونجا همونجا تو بخمخی هشتیم، گفت سردخونه بریم. رفتیم سردخونه، گیم وزه دیدیم خیلی آدمای بیگونه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان میروند و از آنها میخواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل می کنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده می روند، مادرش به خبرنگاران این سایت می گوید که اگر او می دانست رفتن کاوه برای گرفتن حق سادش به مرگ او منتهی می شد، هرگز اجازه نمی داد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ میزند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه میخواهد که اولا درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریعتر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
داستانی به من زنگ زد و بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ به من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می کند که به نقل از پدر کاوه چنین می نویسد: بنده میر حسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزعلی پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید: ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتل قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا ما خواستم، ما نوشتیم اونجا چیزی جواب نداد.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می کند.